بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در بررسی ادله براءت بود. در بخش براءت عقلی عرض شد که گفته شده است در مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده دیگری داریم، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، که مقصود از این قاعده وجوب دفع عقاب محتمل است، ضرر اخروی. بنابراین در شبهات بدویه تحریمیه در محل نزاع ما هم همین شبهه حکمیه تحریمیه، در این گونه شبهات احتمال ضرر داده می شود، ضرر محتمل هست. بنابراین اون چه که ضرر محتمل هم دارد باید از او اجتناب شود. لذا اجتناب و احتیاط در شبهات بدویه تحریمیه لازم است. این قاعده و این بیان با اون چه که در بحث قاعده قبح عقاب بلا بیان گفته شد تعارض دارد. لذا ما نمیتونیم به مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان استناد بکنیم، اشکال رو تطبیق بکنیم، چون در جلسه قبل نسبتاً جوانب مختلف بحث به اجمال بیان شد، بعد جواب رو تطبیق میکنیم. سؤالون سمت قاعدتون عقلیتون اخرى، در اینجا یک قاعده عقلیه دیگری هست. هیه که این قاعده عقلیه علا طرف نقیز من هذه القاعده العقلیه، که این قاعده نقیز این قاعده قبح عقاب بلا بیان است. من هذه القاعده العقلیه یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان. و هیه او این است که همانا عقل فرق می‌گذارد بین ضرر دنیوی محتمل، احتمال میده این راه رو برود مثلا 1000 تومان جریمه میشه، فلا یحکم به وجوب دفعهی، این میگه واجب و دفع نیست. بله کاری کنی انجام نشود مانعی نداره، ولی وجوب دفع نداره. الا اذا کان خطیرن لا یتحمل، بله مگر اون ضرر دنیوی ضرر سنگینی باشد که عرفن خطیر تلقی می شود. مثال احتمال می دین راه رو برود موجب مرگ او می شود، موجب نقص عضو او می شود، بلا سببن بلا جهتن. در این گونه موارد نباید، عقل می گوید اجتناب و دقت و احتیاط لازم. و اما الضرر الاخروی، لکن ضرر اخروی الذی هو کنایه عن العقاب الاخروی، ضرر اخروی یعنی همون عقاب اخروی. فیؤکد العقل علی وجوب دفعه، عقل تأکید دارد بر این که واجب الدفع است. و یستقل به، عقل حکم مستقل دارد، از مستقلات عقلیه این است که عبد باید امتثال مولا را تماماً بکند، عملی رو که مخالف است با خواست مولا و مبغوض مولاست انجام ندهد، یعنی باید از عقاب محتمل هم بپرهیزد، علاوه بر اون عملی را که میداند قبیح است، از اون عملی هم که احتمال میده قبیح است، احتمال میدهد ناپسند است از نظر مولا، او را هم باید اجتناب کند. فلا یرخص استعمال شیء فیه احتمال العقوبت الاخرویه، عقل اجازه نمی دهد انجام دادن کاری را که احتمال عذاب و عقوبت اخروی دارد، ولو احتمالا ضعیفا، ولو این احتمال احتمال 10% و 20% باشد. و علی ذلک بنابراین فیمکن للقائل بالاحتیاط، کسی که اخباری که قائل به احتیاط هست، ممکن است ان یعارض القاعدت الاولا بقاعدت اخرى، او میتواند معارضه کند قاعده اولی یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان را به یک قاعده دیگری و اون قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، که دفع ضرر محتمل یعنی همون دفع عقاب، چون در ضرر دنیوی ضرر محتمل لازم و دفع نبود. بالبیان التالی، احتمال الحرمه یلازم احتمال الضرر الاخروی. احتمال حرمت در مورد شبهات بدویه، این تعبیر شبهه بدویه یعنی چه؟ ببینید گاهی اوقات شبهاتی که ما داریم مقرون است با یک علم اجمالی، ولی گاهی اوقات شبهه ما مقرون به علم اجمالی نیست، شبهه بدویه. یعنی شخص ابتدا به ساکن برخورد نمود با این مایه، احتمال میده خمر باشد حرام، احتمال میده آب باشد حلال، استعمال دخان رو احتمال میدهد حرام، احتمال میدهد مباح، شبهه بدوی. خب بالاخره در اینجا یه احتمال حرمتی دارد دیگه، چون اصلا شبهه یعنی همین احتمال ممنوعیت در او هست. این یلازم احتمال از ضرر الاخروی، ملازمه این است که احتمال میدهد عقاب را، چون حرمت و ارتکاب حرام مساویست با استحقاق عقوبت، مساویست با ضرر اخروی. احتمال حرمت مساویست با احتمال عقاب، احتمال ضرر اخروی. و هو به دورهی واجب الدفع و انکان احتماله ضعیفا، هرچند که این احتمال ضعیف باشد لکن عقل میگوید باید رو دفعش بکنی. که منشأ مطلبم عرض کردم در جلسه قبل برمیگردد به اون بحث حق مولویت، حق مولا و عبد، رابطه عبد و مولا. عقل میگوید مولایی که تمام نعمت رو در اختیار انسان قرار داد و انسان و تمام شونات انسان به تبع اوست و از اوست، انسان باید تمام وجودش در اختیار مولا باشد. عملی رو که مبغوض مولاست یا احتمال میدهد مبغوض مولاست انجام ندید. و عند اذن یحکم العقل بلزوم الاحتیاط، عقل حکم میکند به وجوب احتیاط. وجوب احتیاط، این احتیاط چگونه قابل تأمین است؟ به ترک متعلق به احتیاط، به این که ترک کند انجام دادن اون عمل محتمل و ضرر را، ترکش بکند، دخان رو استعمال نکند، از این مایه صرف نظر کند، لذلک المحذور، به خاطر اون محذور عقاب و ضرر اخروی. یقین ندارد که ضرر اخروی دارد، ولی در اون صورت که اصلا جای اصل نبود، اونجا حکم قطعی میداد به وجوب اجتناب. اما جایی هم که احتمال عقاب میدهد، عقل میگه مراعات کن، مواظبت کن، اجتناب کن. این بیان مطلب. میفهمان و این عرد تصبه فی قالب القیاس المنطقی المؤلف من الصغرا والکبرا فتقول، اگرم خواستی این مطلب را در یک چارچوب قیاس منطقی قرار بدهی، اگر اراده نمودی ریختن این مطلب را در یک چارچوب قیاس منطقی، اگر میخواید به این استدلال شکل قیاس منطقی، شکل اول، شکل دوم، یکی از اشکال اربعه بدهی که صغرا و کبرا و حد وسط و حد اصغر و حد اکبری داشته باشد، این چنین بگو: صغرا، الشبهة البدوية التحریمية فيها ضرر محتمل، این صغرای ما. کبرا، کل ما فيه ضرر محتمل یلزم ترکه. حد وسط چیه؟ ما فیه ضرر محتمل، این میشه حد وسط. خب وقتی حد وسط رو بیاندازیم از صغرا و کبرا، الواقی میشه نتیجه: از شبهة البدوية تحریمیه یلزم و ترکها. شکل اولم هست. بنابراین این نتیجه میدهد لزوم و وجوب احتیاط را. بنابراین این اندعیزن در واقع سر خط است و اندعیزن یقع التعارض بین القاعدتین العقلیتین، بین این دو قاعده عقلی، قبح عقاب بلا بیان از یک طرف، وجوب دفع ضرر محتمل یا به تعبیر دیگر وجوب دفع عقاب محتمل از طرف دیگر، بین این دو قاعده تعارض واقع شد. فمن جانب از یک طرف حکم می کند عقل به قبح عقاب بلا بیان، نتیجه این حکم چیست؟ فیرخص بالارتکاب، نتیجهش این است تجویز می کند انجام عمل را، میگه عقابی نیست، وقتی عقابی نیست خب میتونی انجام بدی. و من جانب آخر از یک طرف یحکم و به دفع ضرر الاخروی المحتمل، میگوید ضرر اخروی ولو محتمل باید دفع شود، نتیجه این قاعده فیمنع من الارتکاب، جلوی انجام عمل رو میگیرد. پس بنابراین ما نمیتونیم به قاعده قبح عقاب بلا بیان تمسک بکنیم. این استدلال. البته در جلسه قبلم عرض شد هیچگاه بین دو قاعده عقلی در یک موضوع واحد تعارض واقع نمیشه، چون عقل در جایی که میخواد حکم کند حکمش به نحو قطعی است و تمام جوانب رو باید بسنجد، با ابهام حکم نمی کند، حکم قطعی شفاف، و نمی تونه در یک موضوع در یک مورد دو حکم متضاد بکنه. بنابراین این تعارض، تعارض بدویست، تعارض اولیه هست، بعد باید تجزیه تحلیل کنیم و این تعارض بدوی را برطرف کنیم. خب این اشکال. الجواب، عرض کردیم جواب های متعددی داده شده، حالا اون جوابی که در کتاب مورد نظر کتاب هست، ایشون می فرماید که این قاعده دفع ضرر محتمل کبرا شما قبول داریم که عقل می گوید به لحاظ حق مولا شما نه اینکه فقط از معلوم العقاب باید اجتناب کنید، از محتمل العقاب هم باید اجتناب کنید، لذا بعدن خواهد آمد اگر من یقین دارم یکی از این دو ظرف خمر است، میدونم یکی از این دو ظرف آبه، یکی از این دو ظرف خمره، ولی نمیدونم کدام یک از این دو ظرف خمر است، اجازه ندارم استعمال کنم، چون هر ظرفی رو بخوام استعمال کنم احتمال ضرر میدم، احتمال عقاب میدم، احتمال مخالفت با امر و نهی مولا رو میدم. عقل میگوید این کار رو انجام نده. پس کبرای کلی شما رو ما میپذیریم، اون عبارت کل ما فیه ضرر محتمل یلزم ترکه، بسیار عبارت خوب، انما الکلام فی الصغرا، آیا شبهه بدویه تحریمیه مصداق ضرر محتمل هست یا نیست؟ تمام کلام در این صغرای مسئله است، و اگر صغرای مسئله به هم خورد، قبلا هم مکرر گفته شد، در منطق هم خوندید، ما به نتیجه نمی رسیم. برای رسیدن به نتیجه هم صغرا هم کبرا هر دو باید تام باشه. سوال، چرا در اینجا صغرا ناتمامه؟ جواب، احتمال عقاب یک معلول است دیگه، این معلول یک سری مناشع دارد، یک سری اسباب دارد، یک سری عوامل دارد. ببینیم آیا اون عوامل احتمال عقاب در ما نحن فیه هست یا نیست. یک احتمال عقاب این است که مولا بیان کرد، به عبد هم رسید و عبد گردن کشی کند. خب اینجا عقاب، استحقاق عقاب هست. یه مورد دیگری که استحقاق عقاب هست یا احتمال عقاب، حالا کلمه استحقاق مسامحه‌ای بود، احتمال عقاب، اگر مولا انسان حکیمی نباشد یا انسان عادلی نباشد، این کارش روی حساب و کتاب و برنامه و عدل نباشد. بله اونم ممکن است که بدون اینکه بیان واصلی باشد عقاب بکند، ولی این از محل کلام خارجه. محل کلام ما جاییست که مولا حکیم و عادل است، کارش کار حکیمانه است. اینم پس هیچ. یک جای دیگر این است که بگیم اون قاعده قبح عقاب بلا بیان رو ما قبول نداریم. کی میگد قبح عقاب بلا بیان؟ نه، عقاب بلا بیانن هم جائز است. بله اگر اینو شما گفتید در شبهه بدویه تحریمیه هم عقاب محتمل است. یه جای دیگر، یعنی یه احتمال منشأ عقاب این است که شخص قبل از تفحص، قبل از جستجو، قبل از تحقیق، بالبداهه بالفور تمسک به براءت بکنه، زحمت تحقیق و تفحص و جستجو رو به خودش نده. اینم از محل کلام خارج است. اگر اصولی میگه براءت رو جاری بکن، قبلا گفته شد، بعدا هم به تفصیل خواهد آمد، شرط اجرای براءت تفحص هست، تحقیق هست. بعد از تفحص و تحقیق اگر دلیلی نیافت میگوید براءت. بنابراین در ما نحن فیه، یعنی در شبهه حکمیه تحریمیه لعجل فقدان نصی که تحقیق کرد، جستجو کرد و دلیلی رو نیافت و مولا هم مولای حکیم و عادل، عقل میگوید دیگه جایی برای عقاب نیست، احتمال عقابی نیست، احتمال عقاب منتفی است. بنابراین صغرای قیاس شما که شبهه حکمیه تحریمیه مصداق احتمال عقاب است، این منتفی شد. نه، در ما نحن فیه با اجرای براءت مشروط بر شرایطش احتمال عقاب منتفی می شود. این جمله به عبارت دیگر این است که ما از این دو قاعده، قاعده قبح عقاب بلا بیان در ما نحن فیه موضوع دارد، جاری میشه. قاعده دوم دفع ضرر محتمل، این در ما نحن فیه موضوع ندارد، جاری نمیشه. بنابراین تعارضی بین این دو قاعده نشد. اون موردی که دفع ضرر محتمل است، اونجا قاعده براءت جاری نیست، و اینجایی که قاعده براءت جاری است، دفع قبح عقاب بلا بیان جاری است، دیگه در اینجا موضوعی برای اون قاعده دفع ضرر محتمل نیست. الجواب: ان الصغرا فی القاعده الثانیه غیر محرزه. صغرا در این قاعده دوم، یعنی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، محرز نیست، زیرا مراد از صغرا احتمال ضرر، یا بهتر بگیم احتمال عقاب است. در ارتکاب شبهه بدویه احتمال میدیم اگر شبهه بدویه رو مرتکب شود، عقاب رو محتمل العقاب باشد. این منتفی است، این صغرا در ما نحن فی مصداق ندارد. فیجب ان یکون لاحتمال العقاب مناشئ عقلائیه، احتمال عقاب باید منشأ عقلائی داشته باشد، یک معلولی است که باید یه علت معقولی داشته باشد. و المفروض انتفاعها جمیعا، فرض بر این است به بیانی که خواهد آمد، این مناشئ منتفی است. چگونه؟ این لأن توضیح همین مفروض، لأن احتمال العقاب ناشئ من الامور التالیه، احتمال عقاب منشأ میگیرد از این چهار امر: یک، بیان از مولا صادر بشود و به عبد برسد. خب طبیعی است اینجا اگر مخالفت شد عقاب دارد، ولی در ما نحن فیه فرض بر این است وصول بیان به عبد نشد. یا تمسک به براءت قبل الفحص، اونجا هم احتمال عقاب داره. خب جواب: در ما نحن فیه اصولیون هم میگن قبل الفحص براءت جایز نیست، براءت مشروط است بالفحص والیأس. جمله است مشهور: اجراء البراءه مشروط بالفحص والیأس، یعنی فحص در ادله و یأس از قصور بر دلیل. منشأ سوم این است که اون قاعده عقاب بلا بیان رو نپذیریم، قبح عقاب بلا بیان رو نپذیریم، بگیم عقاب بلا بیان امری است جائز، امر قبیحی نیست، لکن اینم قابل قبول نیست. عقل حتی خود شما هم قبول داری، شما اخباری هم قبول داری که اگر بیان نبود عقاب قبیح است. چهار، این که مولا شخص غیر حکیم یا غیر عادل باشد، اینم خلاف فرض است. فرض ما این است که مولا حکیم و عادل و عملش مع الحکمت است. و کلها منتفی و کلها منتفیت فی المقام، در ما نحن فی تمام این چهار احتمال منتفی است. ف احتمال العقاب الذی هو الصغرا فی القاعده الثانیه غیر موجود. بنابراین احتمال عقابی که سقرای قاعده دوم بود موجود نیست. و مع انتفاع سقرا کیف یمکن الاحتجاج بالکبرا وحدها، در صورت انتفاع سقرا چگونه ما میتونیم فقط به کبرا استدلال بکنیم؟ مع ان الاحتجاج لا یتم الا مع احراز سقرا، استدلال تمام نیست و صحیح نیست مگر سقرا هم محرز شود. برای استنتاج هم باید سقرا باشد هم کبرا. هر کدام از این دو مقدمه با خلل روبرو شد ما به جواب نخواهیم رسید. در ما نحن فی کبرا رو ما قبول داریم، دفع ضرر محتمل واجب است، اما میگیم در شبهه حکمیه تحریمیه ضرر محتمل منتفی است. این عبارت 7-8 بار تکرار شد، چون در واقع اون جان کلام همین یه خط است. دفع ضرر محتمل واجب است، اینو ما هم قبول داریم، لکن در موارد جریان براءت احتمال عقاب، احتمال ضرر اخروی منتفی است. نه اینکه احتمال عقاب هست ولی ما اعتنا نمی کنیم. اینو خیلی دقت کنید، چون گاهی اوقات این خلط میشه، فکر میشه که براءت رو که ما جاری میکنیم در جاییست که باز احتمال عقاب رو میدیم. نه، وقتی ما با دلیل معتبر قطعی، حالا یا عقل یا روایات و آیات، اثبات کردیم براءت را، معناش این است که اون احتمال عقاب منتفی صفره. پس بنابراین جایی دیگه برای قاعده دفع ضرر محتمل نیست. خب از آنچه که گذشت روشن شد که ما دلائلی رو بر براءت شرعی داریم، عمده اونها حدیث رفع و اون مرسله صدوق و همچنین براءت عقلی که مدرک او قبح عقاب بلا بیان. بحث بعدی ادله اخباریون هست. اخباریون در شبهه حکمیه قائل به وجوب احتیاط شدن، گفتن ما ولو میپذیریم قبح عقاب بلا بیان رو، اما ادله احتیاط بیان است، بنابراین دیگه جایی برای تمسک به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیماند. بلا بیان عقاب قوی هست، ولی ادله وجوب احتیاط میشن بیان، پس بنابراین دیگه جایی برای اجرای براءت نیست. که تفصیل مطلب و ادله اخباریون رو انشالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. سوالات بحث امروز: نحوه تعارض ادعا شده بین قاعده دفع ضرر وجوب دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان را توضیح دهید. سوال دوم: قاعده دفع وجوب دفع ضرر محتمل را در قالب قیاس منطقی بیان نمایید. صغرا کبرا حد وسط نتیجه. سوال بعد: پاسخ کتاب در تعارض بین دو قاعده وجوب دفع ضرر محتمل و قبح عقاب بلا بیان چیست؟ سوال دیگه که در واقع مأخوذ در سوال قبلی هم هست، مناشأ چهارگانه احتمال عقاب را بیان نمایید و در موارد جریان براءت در شبهه حکمیه تحریمیه آیا این مناشأ وجود دارد یا خیر توضیح دهید. سوال بعد، عبارت سطر ششم صفحه 186، احتمال العقاب الذي هو الصغرى في القاعده الثانيه غير موجود، تا اون دو سطر بعد این دو سه سطر را توضیح دهید. منظور از صغرا چیه؟ منظور از قاعده ثانیه چیه؟ منظور از کبرا چیست؟ این که برای نتیجه ما نیازمندیم به تحقق صغرا و کبرا، این رو توضیح دهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية. أدلة أصوليون بر إجراء براءات در شبهات حكمية تحريمية بإجمال بيان شد. بخش دوم، نظر أخباريون در شبهات حكمية تحريمية و دليل اونها چیست. أخباريون قائل به وجوب احتياط شدند و ادله رو هم از آیات و روایات و عقل اقامه کردن. کتاب برخی از این ادله رو متذکر می شوند و مورد نقد و بررسی قرار می دن. یکی از اون ادله این آیه مبارکه هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حق تقاته، یعنی فرمان داد به تقوا، اون هم نه تقوای در مرحله پایین. اتقوا الله حق تقاته. شاهد مثال این عبارت اتقوا الله حق تقاته. خب اما استدلال به این آیه مبارک این است که در این آیه تقوای خداوند واجب شمرده شد، چون امر ظهور در وجوب دارد. اتقوا الله یعنی یجب التقوا. این یک. دو، اجتناب از محتمل الحرمه از مصادیق تقواست. کسی که از محتمل الحرمه اجتناب می کند، چون احتمال می دهد دخان استعمالش در نزد مولا مذموم باشد، از او اجتناب کند. خب این نشان دهنده تقوای اوست، نشان دهنده روحیه فرمانبرداری اوست. خب این دو جمله رو بگذاریم کنار هم. اجتناب از محتمل الحرمه از مصادیق تقواست. تقوا واجب است، پس بنابراین اجتناب از محتمل الحرمه واجب است. اما نقد این استدلال، آیا این استدلال تمام است یا این استدلال ناتمام؟ جواب این است که شما گفتید اتقوا الله ظهور در وجوب دارد، یعنی هر گونه تقوایی در هر مرتبه ای واجب. این رو ما قبول نداریم. به عبارت دیگر، تقوا گاهی اوقات در مقابل فجور و نافرمانی و معصیت است، این میشه واجب. در این بحثی نیست. طبیعتاً فجور مقابل تقواست، فجور مذموم، تقوا مطلوب و واجب در تمام مراحلش. لذا انسان یک کار رو انجام بدهد ولو یک درجه بسیار ضعیف از فجور، این حرام. گناه صغیره بسیار صغیره، این هم حرام، این هم لازم الاجتناب. اما گاهی اوقات تقوای معنای دیگری دارد، گاهی یه معنای عام‌تری دارد. گاهی اوقات تقوا به این معناست اون عمل حسندیده را اهم از واجب و مستحب انجام دادن. هر آنچه را که پسندیده است، داخل پرانتز، چه مستحب چه واجب، انجام دادن. این هم تقواست. نماز شب خواندن مصداقی است از تقوا. نوافل یومی انجام دادن مصداقی است از تقوا. روزه مستحب گرفتن مصداقی است از تقوا. اطعام به فقرا و ایتام نمودن مصداقی است از تقوا. از اون ور نماز واجب خوندن، روزه ماه مبارک رفتن، انجام حج واجب، اونها هم مصداقی است از تقوا. و همچنین پرهیز از اون چه که ناپسند است، چه حرام چه مکروه. پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از دروغ، اینها تقواست. پرهیز از کارهای مکروه هم تقواست. مثلا در روز نشسته آب خوردن، در شب ایستاده آب خوردن، لباس سیاه پوشیدن، اینها هم پرهیز از این امور هم تقواست. پس بنابراین یه معنای عامی برای تقوا داریم، یعنی اون چرا که واجب و مستحب است انجام دهد، اون چرا که حرام یا مکروه است ترک کند. خب خیلی روشن است تقوا در این معنای دوم امریز مطلوب بحث نیست و پسندیده، در این هیچ تردیدی نیست. اما آیا به جمیع مراتبهی واجبه؟ مسلم شما هم میگید خیلی. تقوا اگر بخشی از تقوا یعنی انجام مستحبات، آیا میشه گفت این واجب؟ خب اگر این بگید یعنی نماز شبی که مستحب است از این جد که مصداق تقواست بشه واجب الانجام. این با معنای استحباب نمیخونه. پس تکرار میکنیم، تقوا دو معنا دارن، دو کاربرد دارن. یه بار تقوا در مقابل معصیت و فجور، اینجا تقوا به جمیع مراتبهی واجب و لازم المراعات. ولی گاهی اوقات تقوا به یک معنای عام میست، یعنی انجام واجب و مستحب، ترک حرام و مکروه. تقوا در این معنای عام به جمیع مراتبها واجب نیست، بعضی از مراتبش واجبه، اون نسبت به انجام واجبات ترک محرمات، برخی از مراتبش مستحب و مطلوبه، مثل انجام مستحبات ترک مکروه. خب این جمله رو بگیریم. حالا بیام آیه، اتقوا الله حق تقاته. ادعای ما این است که در اینجا این آیه به معنای دوم از تقوا آمد، اون معنای عام تقوا مورد نظرش است. البته تمام مراتب تقوا در این معنای دوم مطلوبه، پسندیده است. بعدن هم خواهد آمد که احتیاط حسنون، ولی نسبت به برخی از مراتبش وجوبی، برخی از مراتبش استحبابی. این دلالت ندارد که یک معنای در تمام مراتب وجوب. اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا الله مطلوب، در برخی از مراتب به استحباب، در برخی از مراتب به وجوب، که بعد لذا اتقوا الله حمله بر استحباب باید بشه. مشابهش این تعبیر، تزودو فان خیر الزاد التقوا. در اینجا تزودو امر است، ولی امری است که حمله بر وجود نباید بشه، حمله بر استحباب. ادله الاخباریین علی وجوب الاحتیاط فی الشبهه الحکمیه تحریمیه. استدل الاخباریون به آیات و روایات و دلیل العقل بر وجوب احتیاط. فلنذکر واحدا تلو الاخر. هر کدام از این ادله را یکی پس از دیگری بررسی میکنیم. یک کتاب، خود این آیات، البته آیات متعددی رو استدلال کردن، اونی که فعلا در الموجز متعرض شدند. الآیات الآمره به تقوا به قدر الوسع و طاقه، آیاتی که امر می کند به رعایت تقوا تا جایی که انسان توانایی و طاقت دارد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، که شاهد مثال این قسمت، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. وجه استدلال چیست؟ ان اجتناب محتمل الحرمه یعد من التقوى. این صغرا، اجتناب از محتمل الحرمه شمرده می شود، محسوب می شود از تقوا. اونم یه مصداقی از تقواست دیگه. این صغرا، و کل ما یعد من التقوى فهو واجب. این کبرا، اون چی که از تقوا شمرده شود واجب است. از کجا این وجوب در آمد؟ به حکم ان الامر فی اتقوا الله دالون علی الوجوب. قبلا خوندیم امر ظهور در وجوب دارد، اتقوا الله امر است ظهور در وجوب دارد. خب اون صغرا، این کبرا، نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود اجتناب محتمل الحرمه واجب است. این استدلال. اما یلاحظ علیه ان کلیت الکبرا ممنوع. صغرا رو ما میپذیریم، اجتناب محتمل الحرمه از مصادیق بارز تقواست. کسی که از محتمل الحرمه به خاطر اینکه یمکن در واقع مبغوض مولا باشد، هرچند که در ظاهر جواز ارتکاب داشت، اجتناب کند، این نشون میدهد که در درجه عالی از تقواست. در این بحث نیست، اشکال در کبراست. یلاحظ علی ان کلیت الکبرا ممنوعه. این کبرای شما که کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کلیت زیر سواله. بله، برخی از مراتب تقوا واجب، اما کل ما یعد من التقوا واجب، این کلش رو ما قبول نداریم. و بعد اگر کبرا شد جزئی، در منطق خوندیم در شکل اول مق کب موجب بودن صغرا، کلیت کبرا برای انتاج لازمه. کبرا اگر کلی نبود ما رو به نتیجه نمی رساند. ای توضیح می دهم لیس کل ما یعد من التقوا فهو واجب، این کبرا رو ما قبول نداریم. چرا؟ توضیح مطلب. تقوا استعمال می شود به دو معنا. التقوا تستعمل تارتن، این تارتن یک، دو خط پایین تر، وقد تطلق و یراد و منها اون دو. تقوا گاهی اوقات استعمال می شود در مقابل فجور، در مقابل گناه، در مقابل معصیت، و شکی نیست فی وجوب مثلها به عامت مراتبها. این تقوایی که در مقابل فجور استعمال شد به تمام مراتبها واجب است. گاهی اوقات گناه، گناهی ضعیف، تقوای در مقابل او واجب. گاهی گناه قوی است، قتل مثلا مؤمن، گاهی قوی تر قتل یک نبی، قتل معصوم، و خیلی فجور غیر قابل تحملی است. تقوا در تمام این مراتب، چه در مقابل اضعف گناهان چه اول گناهان واجب. ام نجعل المتقین کالفجار یا فالهمها فجورها و تقواها. در این گونه استعمالات قرآنی تقوا در مقابل فجور به کار رفت، به جمیع مراتبه ها لازم و مراعات. اما دو، گاهی اوقات اطلاق می شود تقوا و اراده می شود از او چی؟ ما یعم القیام به کل مرغوب فی من الواجب و المستحب و التحرز عن کل مرغوب عنه من حرام و مکروه. اراده می شود از او هر آنچه را که شامل بشود قیام به هر آنچه که مورد رغبت است. در این خط دقت کنید، ببینید یک بار کلمه مرغوب فیه آمد، آخر صد کلمه مرغوب عنه آمد. رقبه اگر با معنا با کلمه عن متعدی شد یعنی اعراض، رقبه عنه یعنی از او اعراض نمود، روی گردانی نمود. اگر با فی متعدی شد رقب فیه، یعنی تمایل مطلوب من به کل مرغوب فی، هر امری را که مورد رغبت و مورد مطلوبیت مولاست او را انجام بدهد، چه واجب چه مستحب، و از هر آن چیزی که مبغوض و یا مورد اعراض مولاست ولو در مرتبه کراهت از او اجتناب کنم. این آیه مبارکه تزودوا فان خیر الزاد التقوا، در اینجا تقوا به همین معنای دومی است، یعنی اون چه که واجب و مستحب است انجام بدید، اون چه که حرام و مکروه است ترک کنید، اگر این کار رو کنید توشه مناسبی برای سفر قیامت برداشتید. ففی مثل ذلک تکون التقوا واجبه لکن به بعض مراتبها، لا به کل مراتبها، در این گونه استعمالات در این گونه موارد تقوا واجب است اما نه به همه مراتب، در بعضی از مراتب. و یحمل الامر فی تزودوا علی الاستحباب، لذا حمل امر تزودوا حمله بر استحباب می شود. کل آیت اللت استدل بها فی المقام، همچنان اون آیه که در صفحه 186 بود اتقوا الله حق تقاته، اونجا هم اتقوا الله حمله بر استحباب می شود. البته این داخل پرانتز تزودوا و اتقوا، یا حالا بنابر نظر کتاب حمله بر استحباب، یا بگیم نه شاید این حرف قابل قبول باشد، بگیم امر نه حمله بر وجوب میشه نه حمله بر استحباب، حمله بر مطلق المطلوبیه. تزودو یعنی این عمل مطلوب من است، اتقو این عمل مطلوب من است. حالا مطلوب در برخی از مراتب به نه به حد وجوب، در برخی از مراتب به حد استحباب. البته اخباریون به آیات دیگری هم استدلال کردن، و جاهدوا فی الله حق جهاده و لا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه و امثال این آیات، لکن جواب دادن که ما وقتی دلیل بر براءت داشتیم دیگه قول به اون براءت قول منافی با تقوا نیست، القاء در تهلکه نیست. البته از اونها جواب دادن، گفتن ما وقتی دلیل بر براءت داشتیم، دلیل عقلی و نقلی، دیگه این منافات با تقوا ندارد. خب این یک بحث. بحث دوم استدلال به روایات. اخباریون به چند دسته از روایات استدلال نمود. یک دسته از روایات الاولا حرمت الافتاء بلا علم، یک سری از روایات داریم که میگوید اگر میخواهی فتوا بدی باید این فتوای شما، این قول شما مستند به علم و دلیل معتبر باشه، نمیتونی با مثل قیاس و استحسان و ادله غیر معتبر افتاء بکنی، این خطاست، این حرام، این ممنوع. و در ما نحن فی، وقتی شما حکم به براءت میکنی این حکم بلا علمه، چون حکم بلا علم است میشه قبیح و ممنوع. چرا حکم بلا علمه؟ چون فرض بر این است شما نمیدانی، شبهه داری، شک داری، چه بسا در واقع دخان حرام باشه، شما علم غیب داری حرام نیست، میگی براءت، این مایه رو که نمیدانی خلص یا خمر، خب چه بسا در واقع خمر بود، پس چجور شما میگی براءت؟ فتوا میدهی به جواز شرب این مایه در حالتی که ممکنه در واقع خمر باشد، پس براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مجاز نیست. خب اما جواب از این استدلال، جواب از این استدلال این است که دو گونه افتاء مورد نظر میتونه باشد. یک، انسان در موارد شک حکم کند به اینکه حکم واقعی منتفی است مثلا نمیداند آیا دخان حرام است یا مباح، بگوید حکم واقعی لوح المحفوظ دخان مباح بودن است. این بله میشه افتاء بلا علمه، چون فرد بر این است قطع به واقع ندارد، اماره معتبره بر واقع ندارد، در حالت شک و تردید و جهل به واقع، بعد بگوید حکم واقعی حلیت، این میشه قول بلا علمن و ممنوع. اما اصولیون که این حرف رو نمیزنن، اصولیون یه حرف دومی دارن، میگن حکم واقعی ممکنه حلیت باشد، ممکنه حرمت، او رو ما نمیدانیم. اساسا در اصل عملی یعنی شک به واقع، اما میگیم حکم ظاهری او حلیت است، و اینکه حکم ظاهری حلیت است اینو از خودمون نمیگیم، این رو مستند به ادله براءت میگیم، مستند به حدیث رفع میگیم، مستند به قاعده قبح اقامه بلا بیان میگیم. پس دو مقام است، افتا به عنوان حکم واقعی چیست، افتا به عنوان اینکه حکم ظاهری چیست. اصولی نمیگوید حکم واقعی آیا حلیت است یا حرمت، میگه من جهل به حکم واقعی دارم، اما میگوید حکم ظاهری این است، و این رو هم مستند به ادله براءت میگوید. پس این بنابراین قول بلا علم نیست. اون روایات اشاره به این دارد که شما بخواهید به کمک قیاسی، استحسانی، ظن و حدس غیر معتبر بگی حکم واقعی اینه، این خطاست و مسلم خطاست. پس بنابراین ما وقع لم یقصد و ما قصده لم یقصد. الاستدلال به سنه، استدلال الاخباریون به توائف من الروایات الاولا حرمت الافتاء بلا علم، دلت طائفه من الروايات على حرمه القول والافتاء بغير علم، روایاتی دلالت میکند بر این که سخن و فتوای بدون علم یا الافتاء بما لم يدل دليل على حجيته، یا فتوا به سبب ادله ای که دلیل بر حجیتش نداریم، این افتاء ممنوع. بله اگر علم داشتیم افتا مجاز، اگر دلیل معتبر داشتیم افتا مجاز، اما بدون دلیل معتبر و بدون علم افتا دادن، مستند به قیاس و استحسان افتا دادن، این ممنوع. اول افتا به ما لم یدل دلیل علی حجیته، این کل قیاس و استحسان مثال است برای اون لم یدل، مواردی که دلیل بر حجیتش نداریم مثل قیاس و استحسان. خب این روایات یه مثال بزنیم، مانند صحیح هشام ابن سالم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگوید عرض کردم به امام صادق علیه السلام ما حق الله علی خلقه، حق پروردگار بر مردم چیست؟ فرمود ان یقولوا ما یعلمون، اون چرا که میدانند بگویند، و یکفوا اما لا یعلمون، اما اون چرا که نمیدانند از او باز بمانند، او رو دیگه نگویند. فاذا فعلوا ذلك، اگر این کار رو انجام دادن، فقد ادوا الی الله حقا، حق خداوند رو ادا نمودن. البته روشن است منظور از علم در تعبیر امام علیه السلام اعم است از اون قطع یا دلیل معتبر، یعنی بگویند اون چه که بر او قطع یا دلیل معتبر اقامه شد. و به هازل مضمون روایاتون کثیره فی نفس الباب، یعنی در وسائل شیعه جزء 18 باب 2، و همچنین حدیث 1954 که در پاورقی توضیح داده. گلاه از اوله اشکال بر این استدلال این است که ان المستفاد من الروایات، اون چی که از این روایت هشام و مشابه او برداشت می شود، هو ان در پرانتز الافتا به عدم الحرمت الواقعیه، این کلمه واقعیه، افتا به عدم حرمت واقعیه در موارد شبه یعد قولا بلا علم، این میشه سخن بلا علم. یعنی اصولی اصول و هازا مما یحترز و انحل اصولیون، اصولیون از این احتراز میکنن، چون خود اصولی هم میداند که جهل به حکم واقعی دارد. اصلا مجرای اصل عملی جاییست که جهل به حکم واقعی دارد، جاییست که شک در حکم واقعی دارد، و چگونه میتونه بگوید حکم واقعی نیست. و اما القول به عدم المن ظاهرن، اما اگر این دومی باشد، بگیم که در ظاهر حکم ظاهری این است که ممنوع نیست، حتی یعلم الواقع، تا اینکه ما واقع رو بدانیم. وظیفه ظاهریه مکلف این است، وظیفه عملیه مکلف این است، حالا ممکنه مطابق با حکم واقعی لوح محفوظ، ممکنه مخالف. اما القول به عدم المن ظاهرن، بگیم در مقام حکم ظاهری حرمتی ندارد، منعی ندارد، این قول هم مستندن الی الادلت شرعیت و العقلیه، این هم از خودمون نمیگیم، استنادمون به مثل حدیث رفع است، به قبح رقاب بلا بیان است، این فلیس قولا بلا علم، این قول بلا علم نیست. و این همون مطلبی است که اصولی به دنبال اوست، و اصولی این رو میگوید، میگوید در موارد شک حکم واقعی برای من مجهول، اما حکم ظاهری براءت است. سوالات بحث امروز: کیفیت استدلال به آیه اتقوا الله حق تقاته بر وجوب احتیاط را تقریر نموده، اشکال از این استدلال را بیان نمایید. سوال بعد: کیفیت استدلال به روایاتی که دلالت بر حرمت قول و افتاء و غیر علم می کند را توضیح داده، و اشکال بر این استدلال را تقریر نمایید. سوال بعد که در واقع با سوال قبل همخوان هست: در موارد جریان براءت اصولی در مقام افتاء به عدم حرمت ظاهریه است یا عدم حرمت واقعیه؟ توضیح دهید.